سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جوانان محلات تهران سومین اطلاعیه‌شان را با موضوع ضرورت استمرار اعتراضات منتشر کردند.
استمرار راه پیروزی. مردم عزیز تهران، تعظیم می‌کنیم بر شهامت شما جوانان، شما قهرمانان بی‌سلاح که با دستان خالی 11 روز مقابل دستگاه ظالم و جوانکش مقاومت کردید. حضور سنگین نیروهای سرکوبگر که حتی شاهد استفاده از کودکان مناطق محروم در میان بسیجیان هستیم نیز نشان از ترس مسخ شدگان قدرت دارد. ادامه اعتراضات تا شروع به کار دانشگاه‌ها امری حیاتی است. لذا از مردم عزیز تهران می‌خواهیم به هر شکل ممکن اعتراض خود را بیان کنند. ضمن تأکید بر نکته‌های دو اطلاعیه قبلی، مواردی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم. کسانی که بنا به شرایط خود امکان حضور در اعتراضات را ندارند، به صورت ماشینی در اعتراضات حضور پیدا کنند و با ایجاد ترافیک مسیر نیروهای سرکوبگر را مسدود نمایند. روش دیگر بیان اعتراض زدن بوغ‌های اعتراضی است که حجم بالای آن روحیه نیروهای سرکوبگر را ضعیف می‌کند. کسانی که نمی‌توانند در اعتراضات حضور پیدا کنند، هر شب بین ساعت 8 شب تا 10 شب در خانه‌های خود شعارها یا اعتراضات را سر دهند. یادتان باشد برای شناسایی نشدن تمام چراغ‌های خانه را موقع شعار دادن خاموش کنید.
در دیدگاه همراه با تقی رحمانی، فعال سیاسی از فرانسه، مشی و تاکتیک مبارزاتی این روزهای تهرانی ها را بررسی می کنیم. آقای رحمانی، ابتدا ارزیابی خودتون رو از خیزش جامعه ایران برای ما بگید. چه مشخصاتی شما برای این خیزش قائلید؟ در تاریخ جمهوری اسلامی آیا نمونه مشابه و نزدیکی براش دیدید تا حالا؟
ببینید، این یه خیزشی شد و زود سراسری شد، ولی یه بایی ویژگی وارد شد که ما نمونه شد در جمهوری اسلامی نداشتیم، نه که اصلا نداشتیم. ببینید، این به نوع این خیزش از نوع مطالبه یک نوع مدنیت توش وجود داره، تو مدنیتی که این بار از منظر زن وارد مبارزه با تحجب و انحصار و استبداد سیاسی شده، یعنی از منظر مدنی وارد شده. و یه ویژگی هم داره، برخلاف دوره اصلاحات و دوره جنبش سبز هیچ نمایندگی هم تو حکومت نداره. یعنی جامعه، بخش عظیمی از جامعه در مقابل تحجر، این خیلی مهمه، یعنی سبک زندگی تحمیلی و انحصار، انحصاری که حکومت در فرهنگ، سیاست و اقتصاد بر مردم حاکم کرده، در مقابل این روش سیاسی استاده. این یک ویژگی که میشه گفتش که جزئی تر و راه بردی تر، انگار چشم ها بازتر شده به خواسته هایی که دارن با توجه به شرایط اجتماعی. شعار خیلی مهمه، زن زندگی آزادی، چون این یک نوع ورود مدنیت به سیاست و الزامات خودش داره برای به نتیجه رساندن. این نگاهی که من دارم به این خیزش اخیر.
آقای رحمانی، شما پیش از انقلاب رو دیدید، در جریان انقلاب 57 هم بودید. در مشی و عمل، حتی در تئوری، اعتراضات سراسری امروز و اون روزها رو چطور میتونید مقایسه کنید با هم؟
ببینید، این خیزش هنوز انقلاب نیست، ولی گاهی بعضی خیزش ها از این انقلاب بیشتر دستاورد داره. انقلاب 57 یا دیکتاتوری رو عوض کرد، متاسفانه. اگرچه این یه مسئله بود، ولی این الان شما یک نوع آگاهی فراگیر دارید. انقلاب 57 زنها آمدن تو خیابان، اگر هم نمی آمدن انقلاب 57 هم پیروز نمیشد. حضور خانم ها تضمین پیروزی یا تضمین دستاورده. وقتی خانم ها میام، فضای خانم آماده می شود که در خدمت خیابان قرار بگیره. ولی این بار خانم ها به قصد برابری حقوقی اومدن. این خیلی مهمه. ما در دوری اصلاحات هم نداشتیم، در دوری جمهوری سبز هم نداشتیم. این یه نوع، ببینید، این فقط انداختن روسری تو آتش نیست، این یه نوع تحقیریست که در جمهوری اسلامی بر همه شهروندان می رود، بر زنان نماد پیدا نمی کند و به خانم ها یه حالت خاصی ایجاد می شود که این باعث این نوع مقاومت و این نوع چیز با دوری تجربی انقلاب هماهنگ نیست. اما این چیزی که شما بگم این خیلی خیلی به نظر من مهم هستش، اونی که در خیابان احتیاج به مشارکت و حمایت داره و این حمایت مهم است. یعنی اون چیزی که انقلاب 57 تا غلط یا درست تبدیل به یه امر سراسری و مستمر کرد این بود تمام اقشارم احساس کردن که باید بهش پیوندن. حالا به هر شکلی گفتن شما هر نظری به انقلاب 57 داشته باشید، پیوستن اقشار مختلف به اصطلاح معروف باعث شد که اون شکل طولانی‌تری بگیره به یک نتیجه این خالا برسه. چرا؟ به خاطر که خیابان توانست اجزاء دیگر هم در خدمت خودش بگیره و واگرایی ایجاد نکنه، یک نوع همگرایی. شما الان در جامعه ایران این همدلی رو میبینیم، همدلی اقشار مختلف باید به تبدیل به همراهی هم بشود و این همراهی الزامات خاص خودش داره.
شما مشی و روش اعتراضا در تهران رو چطور دیدید آقای رحمانی؟ اون چه در تهران به عنوان پایتخت اتفاق میفته چقدر در تعیین سرنوشت این خیزش مؤثر به نظرتون و برای استمرار و کلن ادامه حرکتش به چه چیزهای تاکتیکی یا تشکیلاتی نیاز داره؟
این بسیار مسئله مهمی است و به همفکری خیلی نیاز داره. تهران محوری، تهران کلان شهر طوری به اصطلاح ساختار اداری حقوقی ایران سازمان داده شده که تهران بسیار نقش محوری داره. توجه این آقایان هم در سرکوب در تهران خیلی زیاد. جمهوری اسلامی اندازه یک استادیوم ورزشی فوتبال آدم دستگیر کرده و بیشترش هم تو تهران بوده. تهران نقش تعیین کننده داره. حتی این اگر این قتل مهسا در کردستان صورت گرفت انقدر سرصدا نمی‌کرد. پس تهران خود به خود مهمه. برای این اگر اعتراضات در تهران یک سیکلای گوناگونی داشته باشه، ببینید خیابان شکلای گوناگونی از حضور هست، دانشگاه هم هست، توی خانه ها هم هست، پراکنده بودن تظاهرات و دوباره جمع شدن هست. به نظر من و وقتی که نیروی زیادی میریزن زمینی که باید تظاهرات ها رو ادامه داد، گاهی میشود اینه دانشگاه بود، گاهی نمیشه توی مترو بود، گاهی نمیشه جاهای مختلف بود، پراکنده کرد، بعد دوباره آمد تظاهرات بزرگ رخ داد. این حمایت های جهانی باید یه طوری بیاید داخل کشور و به این مخالفین و به این معترضین روحیه بده و بتواند انگیزه استمرار و ادامه ایجاد بکند. این انگیزه استمرار ادامه رو ما نیام فکر کنیم مثلا اگه دو روز این اعتراضات خوابید دوباره تمام شده، بلکه ما الان نیاز داریم در رفت برگشت های گاهی میشه یه تجمعات بزرگ رو انداخت، گاهی میشه تجمعات کوچیک رو انداخت و گاهی هم میشود که دوباره از این تجمعات کوچیک به تجمع بزرگ رفت. ولی خیابان تمام عرصه زندگی ببینیم، ایستگاه مترو، برخورد با گشت با هر کی میخواد به مردم تذکر بدهد یا بخواد یا تو چطوری باش مقابله کردن، اینا نکاتیش که به نظر من مهمه.
به نظرتون اعتصاب های سراسری چقدر میتونه نیروهای مردمی رو در مقابل قوای سرکوب مقاوم نگه داره آقای رحمانی؟ به جز اعتصاب چه روش دیگه‌ای برای فرسایش نیروهای سرکوب وجود داره؟
ببینید اعتصابات سراسری متفاوته. دانشگاه نباید تعطیل بشه ولی باید اعتراض کنه. ببینید اعتصاب وقت خیلی مؤثر میشود که همدلی ها بیشتر همراهی بشود. ببینید بازار و شرکت نفت وقتی اعتصاب کنه کلی از مشکلات خیلی کلی برای رژیم مشکل خواهد پیدا کرد. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. ببینید ما باید بزنیم دید مرحله مرحله داشته باشیم تا بزنیم به نتیجه برسیم. الان از نظر من ادامه اعتراضات و حفظ خیابان به عنوان یک جایگاه و بعد حمایت نهادهای معین، اصرار دارم و علاوه بر چهره‌های معین ما به حمایت نهادهای معین، نهاد معین چیه؟ کانون وکلا، خانه سینوا، نهاد سنفی معلمان، هم اینا مثل نهاد سنفی معلمان بیان حمایت کنن و روزهای خاصی اعتصاب بکنن. ببینید اگه ما باید اول نهادهایی که غیر اقتصادی کردن راحت میتوانیم به اعتراض بکشانیم، حس اینا و حس همدردی اینا میتواند به اعتصابای بزرگتر کمک کنه. در غیر این صورت فقط درخواست اعتصاب یک نوع زمینه سازی است. ببینید عرصه هایی که ما باید بتوانیم حرکت گسترش بدیم و فضا رو گسترش بدیم. ببینید این دلاوران در خیابان به حامیانی نیاز دارن، به حامیان معین نیاز دارن که این درها مشترک بشود. ببینید اینا فقط اومدن خیابان مسئله شان روسری هست ولی استبداد هم هست. تحقیرم هست، ناکارآمدی حکومتم هست، فسادش هم هست، اینا رو باید در نظر بگیریم. ما با در این مرحله هستیم.
آقای رحمانی، مؤلفه و عنصر رهبری در این اعتراضات چه جایگاهی داره؟ این رهبری به نظر شما لزوماً آیا در شکل سنتی انقلاب کارکرد داره یا مفهوم رهبری هم مثل شیوه های مبارزه تغییر کرده؟
ببینید، باید بگیم تغییر کرده و سعی هم نکنیم رهبر سازی کنیم. اگر بخواد رهبر به وجود بیاد، باید درون خود این مرد به وجود بیاد. مرد چی میگه؟ شعارها ضد تهجر، ضد انحصار و ضد استبداده. اسم کسی هم داد نمیزنم، خیلی مهمه، ولی شعارها رو به جلو، از مدنیت به سیاسی. به این خاطر به جای رهبر سازی، ما میدانیم این نهادهای معینی که وجود دارن، من اسم بردم، اینا بیاین و بحث ایجاد کنم، دانشگاه بیاید و ضمن حمایت، ضمن عمل خواسته های مشترکی بذارم وسط. این خواسته های مشترک زمینه این بشود که اگر لازم شد رهبری یا رهبران شکل بگیرد. ببینید، رهبرسازی الان اختلاف میندازه. شعار ساختن و از خارج وارد کردن اختلاف میندازه. ما باید بتوانیم از درون همین اعتراضات یک ارتقا به وجود بیاریم. اگر شکل این مبارزه مدنی سیاسی، ببین در انقلاب ما یه دولتی می‌خواستیم بریم جای یک دولت، این یک نوع وروده. در اصلاحات می‌خواستیم دولت ترمیم کنیم، الان اینطوری نیست. ما این نظام جمهوری اسلامی رو نمی‌خواهیم. اگر نمی‌خواهیم، شکلش مدنی سیاسی است. پس شکل اعتراض و شکل همراهیش مهمه. ببین، ما الان بیشتر از رهبر که حمایت نهادهای معین و چهره‌های معین نیاز داریم که متنوع و از یک طرف و دیگه به خواسته هایی که وحدت ایجاد کنه، یعنی وحدت روی برنامه ها و اون نیازهای حداقلی، به این باید به نظر من توجه کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما تغییر رحمانی، فعال سیاسی از پاریس، فرانسه.